و صلوات و سلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد. محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. المبحث الثانی من المقصد التاسع، مبحث دومی که به خواست خدا امروز شروع میشه از مقصد نهم، بر حسب آنچرا که در کفایه بیان شده از اینا عنوان متعلق به این بحث در باره قاعده اصالات و تخیره. المبحث الثانی من المقصد التاسع المنعقد و فشک، بحث دومی که باز متعلق به شک، در رابطه با موضوع شک میخوام صحبت کنیم و از طرفی هم ما و ما لهو من الاحکام، در رابطه با شک و آنچه از برای احکامی هست در همین قسمت بحث دومی داریم. قبل از ورود در اصل مسئله ناچار هستیم که مورد این بحث رو بیان کنیم و اون چی که درش نزاع بین اعلام هست بیان بشه که ببینیم اعلام و بزرگان عزیز اصولی نما در چی نزاع دارن، در چه مورد نزاع دارن، تا شخصی که میخواد دنبال این بحث بره مطلبی را اختیار کنید براش روشن بشه که چی خواهد گفت و چی را باید اختیار کنه. بنابراین حالا که موضوع بحث مشخص شد که در اطراف شک باز میخوام صحبت کنیم، بیان در اطراف شک است، حالا میریم وارد بحث میشیم. ما در مسئله اول مبحث براءت که شروع در بحث براءت کردیم اونجا یه سلسله مطالبی را گفتیم که اینجا نیاز به تکرار داره، یادآوری کنیم تا بحث ارتباط برقرار بشه، تا ارتباط این بحث با بحث گذشته ما مشخص بشه که مرتبط با هم هستن. و اون نکته که در اونجا بیان شد در باب براءت در رابطه با این نکته بوده. در باب براءت ما اشاره کردیم که شخص مکلف که مبلغ تکلیف می شود از جهاتی حالات متعددی براش فرض میشه. شخص مکلف از نظر تکلیف ملاحظه بکنید حالات متعددی داره. چرا؟ یک موقع انسان میبینی که قطع پیدا میکنه به تکلیف، متعلقش قطع به تکلیفه، یعنی در بعضی جا آدم میفهمه که وظیفهش مثلا چنین و چنانه، یقین پیدا میکنه. و گاهی هم هست که نه، مکلف نسبت به تکلیفش یقین پیدا نمی کنه، ظنی براش حاصل میشه. اینم یک حالت. حالت سوم شکه. پس ولی المکلفه به نسبت الی تکلیف لهو ثلاث حالات، قد یتعلق به القط، گاهی قط اشتکلف بده، گاهی نگاه میکنی یتعلق به الظن، گاهی ظنش به اون حکم متعلق بشه، گاهی هم نگاه میکنی شکه. پس حالات مکلف نسبت به این سه جهت مختلف میشه. خب حالا بحث قطع اینجا ما نداریم، مبحث قطع به حمدالله گذشت و بحثش کردیم، مبحث ظنم به حمدالله بحثش رو گذشتیم، از اون مرحله گذشتیم رفتیم، آمدیم در وادی شک. بحث ما نسبت به حالت سوم مکلفه که اگر مکلف با توجه به حکم که متوجه میشد ببیند حکم مسئله برای شکه، مربوط به شکه. خب حالا که محور الان شک شد، آمدیم در این مرحله که بحث فعلی ما محوریتش در شکه، لا فی الظن ولا فی القطع، محور بحث درباره شک. خب باز شکم که وقتی بیاییم بررسی بکنیم میبینیم شک هم باز دارای صور متعدده است که اینم در اطراف شکه، ولی حالاتی برای همون هست که این حالات رو اینجا باید بیان بکنیم. برای شک هم صور متعدده. چطور؟ گاهی موقع نگاه میکنی شک انسان متعلقش عبارت از این که متعلق شک خود تکلیفه. گاهی انسان نگاه میکنه متعلق شک خود تکلیفه، یعنی نمیدونم آیا تکلیفی متوجه من شده یا ندار. مثل قضیه شرب توتانی که آقای هی مثال میزنن، مثلا شک من از باب این که متعلق به اصل و تکلیفه، که آیا حلنا هنا تکلیف آن یا نه، شرب توتان حرامه یا نه، شک میخوره به اصل تکلیف. یک موقع اینجوریه، این یک قسمه از این هست که این همین مسئله بود که در باب براءت صحبت کردیم. بحثی که در براءت داشتیم بیشتر در محور شک در تکلیف بود. خب الحمدلله رب العالمین با عنایتی که خدا به ما کرد، لطفی که عنایت کرد، به ما عمری داد، توفیقی داد در محضر شما بودیم، بحث در باب شک در تکلیف رو مفصل بحثش کردیم ماشاءالله در مدت عدیده قشنگ بحث کردیم. شما بزرگواران نشستید و در بحث ما هم بیان شد، براتون استفاده شد. خب پس این قسمت اول قسمتی است که در بحث ما گذشتیم ازش بیانش کردیم، تمام شده، این رفتیم کنار. خب در همین قسمت اول که بحث شک در تکلیفه، که شک در تکلیف بود، اینم اگر یادتون باشه وجه شک من، منشأ شک من، بادم اونم از چه جهات بشه، چهار جهت در منشأ شک اونجا بحث داشتیم. چرا؟ چرا شما شک کردی تکلیف؟ برای چی؟ چرا شک میکنی که آیا شرب توتون من تکلیفی دارم یا ندارم؟ خب برای چی شک میکنی؟ منشأ شکتون چیه؟ میگه منشأ شکشون به احد الامور الاربعه، به یکی از این چهار تا امر میشه. چطور؟ یه موقع نگاه میکنیم منشأ شک من از راه فقدان و نسه، چون چیزی دستگیرم نشد، روایتی پیدا نکردم، چون روایت پیدا نکردم به شک موندم آیا من در این واقعه تکلیفی دارم ندارم. میره اون بحث مفصل، اصل اولیه در اشیا حضر اباحه است، اون بحث مفصل سر جای خودش صحبت کردیم. با فقدان نفس آیا وظیفه ما در مسائل برخورد با حوادث اصالت الاباحه است، اصالت الحضر؟ بریم سراغ اصل عقلایی، اینی که بحثش گذاشتیم. پس یک جهت منشأ شک من قد یکون لعجل فقدان نس، چون روایت ندارم دچار مشکل شدم. یه واقع نه، مرحله دوم فقدان و نس نیست، نس دارم، روایت دارم، اما لعجل اجمال نس، نسی نصیب من شده درش اجماله، نمیدونم این روایت چجوری باید معنا بشه، در نس اینا اجمالی برای من رخ داده موجب شده مرا دچار مشکل کرده. مثل این که در آیه شریفه حتی یطهرن او یتطهرن، زنا پاک بشن، یعنی چی پاک شدنشون؟ به این که حتما مثلا غسل بکنن یا نه نقاب کفایت میکنه، آدم دچار مشکل بشه که انا آیه رو ندونه، آیا کدوم یکی از این دوتاست، روایت به این صورت ندونه آدم کدومه، در خود اجمال حدیث اجمال آیه درش گیر کنه آدم ندونه حکم چیه. قد یکون وجه شبهه من، اشکال من از رایی که اجمال در نصی که دارم، حالا روایته که چه بهتر، آیه است اگر قبول کنیم، مثلا بگیم فرض کنیم واضح نشه، این هم یک منشه میشه، دوتا سوم یا نه، نه از باب فقدان نسه، نه نس هم دارم، نه از راه اجمال و نسه، نه نسم مجملم نیست. باشه پس چرا گیر کردی؟ که میگه عجل تعارض نسه ها، دو تا دست روایت به دست من رسیده، نمیدونم چیکار کنم. یکی میگه سمن العذرت سهدان، یکی میگه لا و عصب بی العذره حق داده بیداد روایت، یکی میگه حرام، یکی میگه نه بحثی درش. آخ آخ، حالا ما تعارض افتاد بینشون، چیکار کنیم اینجا؟ وجه شبهه من از باب تعارض و نسین دوتایی و هم معارض، چونی نمیدونم چیکار کنم. خب اونم خودش بساط مفصلی دارد که بحثش رو الحمدلله گذراندیم رفتیم. پس این شد سه تا، سه جهت، یا از باب فقدان نس، یا از باب اجمال نس، یا از باب تعارض و نسین. دیگه داری؟ بله. دیگه چیه دیگه؟ تمام شد دیگه، ستا دیگه بیشتر چی دیگه؟ میگیم نه، یه موقع هم نگاه بکنی وجه شبهه من نه از راه خود حکمه. پس چی شبهه من؟ شبهه در موضوع حکمه. وجه شبهه موضوع الحکم است، نه در خود حکم شدا. از جبهت این خارجیه، از نظر خارج من به شبهه افتادم. الان نمیدونم این آب، آیا یک آبی که الان جلوی من هست این آب مطهره یا نه؟ چرا؟ برای که شک در این دارم که این آبی که من واقعا آبه یا نه، این از آب بودن بیرون رفته. شک در موضوع میکنم ها، وش شک من شک در موضوعه، لعجل شبهه موضوعیه است نه حکم. مسئله رو بلدم، من اینه میدونم آب هندوانه مطهر نیست، میدونم، گیری ندارم، مطهر نیست آب هندوانه، اینم میدونم. آب گناه، آب صاف سر مطهره. پس چرا شک داری؟ برای چی؟ از این نمیدونم مایه من در خارج آیا آب است تا کان مطهره، یا آب نیست و بلکه آب مضاف است لم یکون مطهره ها. پس اینجا شبهه من در حکم نیست، حکم واقعی میدونم، هر کدوم پس حکم شد، شبهه در موضوع الحکمه که این کدام یکی از این دو تا حکم است. پس اینم یه قسمش. پس تعلق شک به تکلیف قد یکون به یکی از این سه جهت، از این راهی که اشاره کردم. تا قد فهمید چی بخوام بگم؟ اینا همه تمام محوره اون جایی بود که اگر شک به خورد به خود تکلیف، ندونم تکلیف دارم ندارم با این بیانی که من توضیح دادم براتون، این یه قسم از مسئله. دیگه مرحله بعدی چی؟ مرحله بعدی این است که نه، یه مقدار اجازه بدید بالاتر بیاییم که چی؟ شک در اصل تکلیف ندارم. پس چی؟ شک در متعلق تکلیف دارم، یعنی اصل تکلیف برای من مسلمی که من دارم، شکی ندارم که تکلیف بر من آمده، ولی متعلق تکلیف نمیدونم چیه. شک در تکلیف نیست، متعلق و تکلیف نمیدونم ها، متعلق تکلیف نمیدونی. بله، اینم باز دارای اچند قسمه. چرا؟ گاهی متعلق تکلیف رو نمیدونم از باب دوران الامر است بین الاقل و الاکثر. الاکثره نمیدونه حالا. خب دوران الام بین الاقل و الاکثر، باز این دو صورت داره. چطور؟ یه موقع دوران الام بین الاقل و الاکثر غیر مرتبطین است، ارتباطی نباشه، اقلا مثل که نمیدونم من 10 تومن بده کارم با آقا یا 9 تومن بده کارم، شک دارم، یقین دارم بده کارم با آقا، یقین به بدهکاری دارم، مطمئنم که به آقا بدهکارم، اما نمیدونم 10 تومن بدهکارم یا 9 تومن بدهکارم. اینجا شک در تکلیف نیست، شک در مکلف و بهه، منتها مکلف و به است که مستقله. یعنی اگر من 9 تومن رو دادم 100% دینم نسبت به 9 تومن داده شده. همچین نیست که اگر من 10 میره ندم که نه اون نه بیام بی خود باشی. نه بابا نه تو خود درسته، ارتباط با هم نداره. همچی نیست که اگر من دهمی رو ندادم بیا بگه آه این نهتات هم بی خوده. نه بی خود نیست، شما نهتا رو دادی درسته، نهتا دینت ادا شد، فقط شک داری که دهمی هم بدهکارم یا نیست. اینه بهش میگن اقل اکثر استقلالی. ولی در بعضی جاها نه، اقل اکثر ارتباطیه نه استقلالی. مثل که نماز، خب نمازی که من داره میخونم این اعضای نماز همه مرتبط با همه، نمیدونم در نماز من 10 جز دارم باید بیارم یا 9 جز دارم. خب حالا اینجا چی میشه؟ من اگه بخوام به 9 جز بیارم نماز آمده؟ شاید نمیده باشه. چرا؟ برای خاطری که نماز اگر 10 جزئی باشه با 9 تا درسته میشه، که چون مرتبطه با همه باید حتما 10 جز بیاد تا نماز، چون هیئت مترکبه است، هیئت با همه. همچی نیست که آقا من 9 جزشو بیارم ولش کن بقیه رو. نه نمیشه آجا. پس ببینی این گاهی اقل اکثره، ولی اقل اکثر ارتباطیه. دقت داری چی میخوام بگم؟ مرتبطه، که اگر 1 جز از اون جز باشد و او رو نیاورم مثل که خودش نیاوردی چی؟ پس تنجام شک که در مکلف به هست، اما شک که در مکلف به در اقل اکثر ارتباطی. این یه صورت، پس یکی ارتباطی شد، یکی هم استقلالی شد. صورت سوم اونجاست که اگر بیاد روی متباینین، یعنی با هم ارتباط هم نداره دا. حالا کار به ارتباطش هم من ندارم، ولی دو تا چیز متقابل هم، دو چیز باشه با هم متباین باشن، هازا او هازا، یا این هست تکلیف میدونم آمده هازا او هازا، نمیدونم کدومه. مثل که در اطراف علم اجمالی، در علم اجمالی چیزی ها، حالا یا وجوبش باشه یا هران، هازا او هازا کدومه نمیدونم. ارتباط هم کار به ارتباطش هم ندارم با هم ارتباط باشه، اصلا در خودش متباینه این ملاک باشه، که انه تکلیف رو هر کدوم که رفته باشه به عنوان خودش مستقلن، ولی متباینه با هم هم اصلا. قطبت یه گاهی نگاه میکنی علم تکلیف هست، یقین دارم مکلف دارم، ولی متعلق و تکلیف نمیدونم هازا هست او هازا، حالا در تحریمیه باشه در وجوبیه باشه فرق نمیکنه. اینم یه قش از اقسامی که ما داریم در اینجا اینا. خب این 3 تا قسم شد در اینجا، ارتباطی، غیر ارتباطی، اقل اکثر، دوتاییشون بیانشون، متباینه. خب باز دیگه تقسیم داریم بعده. عجب، باز دیگه چه تقسیمی داریم؟ تقسیم اینه که حالا یه خواه میکنم یقین به تکلیف دارم، مسلم میدونم مکلف، ولی متعلق مکلف بره نمیدونم. ولی یک گاهی در بعضی جاها جایی هست که من میتوانم در اون مورد راه احتیاط در پیش بگیرم، یمکن فیه الاحتیاط، قد لا یمکن الاحتیاط، گاهی میته احتیاط کنه گاهی نمیتونه بکنه. اونجایی که در مکلف و به یقین داشته باشم مکلف و به را و راه احتیاطی هم براش باز باشه، این میره تو وادی قاعده اشتغال. قاعده اشتغال در همین جاست، قاعده اشتغال در جاییست که یقین به تکلیف آدم داره، میدونه حتما مکلف داره، متعلق تکلیف رو نمیدوند. این همون است که علما میگن قاعده اشتغال جاری میکنن، میگن قاعده اشتغال، چون علم به تکلیف هست، علم به تکلیف قطع به فراغ میخواد. یادستون الحمدلله همتون فاضلید میدونید دیگه، قطع به فراغ این اسمشو گذاشتن قاعده الاحتیاط، قاعده الاشتغال. این قاعده اشتغاله، یقین در تکلیف هست، مکلف و به نمیدونم کدومه، ولی کن جوری هست که بتوانم درش احتیاطم انجام بدم، یمکن فی الاحتیاط. خیلی این میگن قاعده اشتغال. از نظر بحثی که ما داره الان میکنیم، مرحله اول بحث ما براءت بود، بحثش کردیم. مرحله دوم بحث ما قاعده اشتغاله، مرحله سوم بحث ما، اگر عمر ما کفاف کرد میخوام بحث صحبت بکنیم اصالات تخیره، در حالی که اینجا الان این بحث که ما الان شروع کردیم با هم صحبت داریم میکنیم، این بحث در اینجا الان اصالات تخیره. اصالات تخیر کنم اصله، اصالات و تخیر اونجاییست که یقین به تکلیف دارم ولی جمع بین این تکلیف ها رو نمیتونم بکنم. یقین به تکلیف دارم، میدونم آمده، ولی بگونه است که لا یمکن فیه الاحتیاط، چه در موافقت امتثالیه چه در مخالفت تحریمیه، هر دوش نمیتونم امتثال قطعی بکنم، در هر دو نمیشه، مخالفت قطعی در هر دو نمیشه. عجب، خلاصه باید یک دونه برداری، ها دیگه دوتا نمیشه، باید یک دونه از این هندوانه رو به دستت بگیری، دوتا جمع نمیشه باید دیگه. خب اینه بشه میگن چی؟ بابا اصالات و تخییر، اصالات و تخییر رو باید بذاریم بعدش، بعد اول باید در اون قسمت اولی که یمکن و فیه الاحتیاط امکان داره، در موافقت و امتثالیه، در مخالفت و مخالفت میشه، اینه باید جلو اول بحث بکنیم، بعد بریم سراغ این که لا یمکن و فیه الاحتیاط که اسمش رو داشتید اصالت تغییر، جاش این کار میکنیم. ولی متاسفانه آیون آمدن این بحث اصالت تغییر رو صاحب کفایه و آیان اصولیان اکثرا مراجعه فرمایید اصالت تغییر جلو انداختن، جلو بحث کردن، اصالت و اشتغال رو گذاشتن بعد. چرا همچین کردید؟ به ترتیب کار بایدن نوبت رعایت بکنه، حالا بعد یه روحانی باشیم، عالم باشیم، نوبت ها رعایت نکن تو صف نونوایی، خب بده بر ما دیگه. آجان بگردم شما که آخوندی باید بیشتر رعایت کنی، چطور شد رعایت اینجا ترتیب نکردی؟ میفرمایند ببخشید ما از فیشگاه مقدس آوی عذرخواهی میکنیم. ها جهت اینی گاهی نگاه میکنی بعضی جا باید نوبت ها به هم بخوره. عجب، بله میگه خدا مک دهن که ملایه. بعضی جا بعد این جواب میگه باید نوبت ها به هم بخوره. چطور؟ میگه ها علت اینه، جهتی که علما آمدن اینجا بحث اصالت تخییر جلو انداختن، اصالت اشتغال بعد گذاشتن، از باب یک دیدن عباس که قاعده اشتغال کاربرد فقهی داره، ماشاءالله کاربرد فقهی داره، در دامنه فقه، بچه فقه اصالت الاشتغال. الله اکبر، هر جا وارد بحث میشید میبینید اونجا سری از قاعده اشتغال پیداست. اما اصالت تخییر خیلی جا نداره. خیلی اصالت تخییر این چه؟ یعنی جایی که من نتونم مخالفت قطعیه بکنم، نتونم موافقت قطعیه بکنم. نمیگه اصالت کجا؟ دوران والعن بین المحظوره، نمیدونم واجبه، نمیدونم حرامه. مثلا در زمان غیبت نماز جمعه رو نمیدونم واجبه بیارم یا حرامه. خب بعضی از علما حرام میدونن، بعضی فقها حرام میدونن، حالا من فقیه اینجا گرفته حق داده بیداد واجبه بیارم یا حرامه، خب اینجا چیکار کنم؟ آجا چه اشکال داره؟ احتیاط کن، احتیاط کنم. خب احتیاط که چجوری احتیاط بکنم؟ مثلا چیکار کنم احتیاط کنم؟ نمیتونم، چرا که یا فاعلم یا تاریک دیگه، از این دوتا که نمیشه که، یا باید بیارم یا نمازو نیارم، بیارم تصف حرام باشی، نیارم میتصف ترکشم، چیکار کنم؟ اینجا چاره نداریم الا اینکه بگیم آده اتم و خیر و بابا خدا پدرت بیاد بفرمون. اینجور مسائل تسالت و تخییر در باب محظوره برد کاری هم نداره، زیاد خیلی کمه، ولی از سزاوار است که ما این اول بحثش بکنیم، این قدر کوچیکه رو بدونیم. اول مثل همون دزدی که تو باغ رفته بوده، اول بچه مچه ها رو گرفت گنده رو گذاش آخر، آخونده آخر به حساب بشه، این رو همی گفت کوچیکار حسابش برسیم، بعد که میریم به سالات اشتغال ماشاءالله بحث مفصلی. پس علت تقدم اصالت و تفهیر بر قاعده اشتغال به وسط همین جهته، مصرفیت بیشتری داره از این جهته. امروز روز اول درس هست و به حمد الله به عرض کافی گفته شد. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.